أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد المجد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك انشاءالله که خداوند متعال قلوب همه ما رو نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند، ما رو از محبین و شیعیان و دلدادگان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد، در امر فرج بقیت الله الاعظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض قبولی طاعات و عبادات دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. خب حالا احتمال اینکه فردا هنوز در محضر ماه مبارک رمضان باشیم و بهره مند از این ماه احتمالش بسیار زیاد شده. الحمدلله نعمتی است خداوند متعال بر ما ارزانی داشته که یک روز دیگه هم با این ماه عزیز و عظیم همراه باشیم و از فیوضات اون بهره مند انشاءالله. قبل از اینکه بحث خودمون رو ادامه بدیم، من یه نکته ای رو میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. علل قاعده فردا شب هم این مجلس برقراره، شاید بنده اخیر توفیق نباشه خدمتتون باشم. دلم میخواست که این یکی دوتا نکته رو حتما خدمت عزیزانم بگم. نکته اول این است که همونطوری که یه عده‌ای در ماه مبارک رمضان روزه‌دار بودند، دستور الهی براشون با عظمت و بزرگ تلقی شد، اهل تقوا شدند، خودداری کردند، امساک کردند، شما اینو شوخی نگیرید. یادم یه مستندی رو یه موقعی تلویزیون پخش میکرد یا جایی من میدیدم، حالا مصاحبه میکرد از آدمای مختلفی که تو نوعا کشورهای غربی و اروپایی و اینا زندگی میکردن، مصاحبه میکردشون. با مسلمان ها یه رسمی دارن، رسمشون اینه یه ماه به احترام خداوند متعال روزه میگیرن، چیزی نمیخورن تا شب، شب که میشه میخورن از سحر، یه ماه برنامه‌شون اینه. تقریبا 99 درصدشون گفتن چه جالب. سوال دوم بود که شما حاضری همچی کاری بکنی؟ گفت نه. سوال بعدی اینه که چرا؟ گفت نمیتونم. میگه شوخی آدم یه ماه روزه بگیره؟ میگه چیز کوچکیه که انسان به خاطر خداوند متعال بگه خداوند متعال کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ما بر شما روزه نوشتیم و انسان حرکت کنه به احترام دستور خداوند متعال و فریضت الله، انسان خضوع کنه. این چیزش کمی نیست. ما گاهی اوقات در سر سفره امیرالمومنین بزرگ شدیم، حضرت ما رو بزرگ کرده واقعا. یه ذره آدم پاشو این ورون ور بذاریم، نه اصلا همچی خبرهای نیست، اصلا همچی خبرهای نیست. یکی از مهمترین عوامل تقویت کنترل نفس و تقوا در انسان روزه است. در روایات میدونید داریم اگر انسان احساس کرد که یه ذره نفسش تو مشتش نیست، بازی داره در میاره، با روزه نفس رو آرامش کنید. خیلی این حرف مهمی است. من گاهی خدمت بعضی رفقا عزیزان عرض کردم، ما گاهی اوقات دستورات خداوند متعال رو متوجه نمیشیم باطنش چیه، چه احوالات روحی رو برای ما رقم میزنه. خدا میگه تقوا، تقوا یه ملکه نفسانی است، اینکه نفس انسان این اراده و اختیار در او باشه که جلوی او رو بگیره. این چیز شوخی نیست. من گاهی مثال میزنم، میگم معتاد رو ببینید، کسی که معتاد میشه اعتیاد پیدا میکنه به مواد مخدر، مگه اراده نداره؟ اراده که داره، انسان دیگه، انسان مختاره، انسان موجود صاحب اراده است. ولی نفس انسان یه جوری گیر میفته که به این راحتی نمیتونی حریفش بشی دیگه. اراده داره، گریه میکنه، زار میزنه، ولی نمیتونه دیگه حریف نفسش بشه. جبرم نیست. این از اون بحثای لطیفه امر اختیار انسانها. بگه خیال میکنیم یا موجود مجبوریم یا صاحب اختیاریم، اختیارمون رو میخوایم محض کنیم. این نیست. اختیار خیلی امر پیچیده‌ایه، خیلی امر پیچیده‌ایه. نسبت به معاصی همینطوره، اعتیاد به شرب خمر، اعتیاد به شهوت، اعتیاد به دنیا، اعتیاد به بریز و بپاش و و و. نفس آرام آرام خو میگیره، شاکلش میشه، میخوای در مقابلش اختیار کنی اسیان میکنه. حضرت فرمودن با روزه آروم آروم نفستون رو تو چنگتون بگیرید، از طریق خوردن و آشامیدن. ما اینا رو کوچیک میگم، حالا چیزی نیست که. روز آداب داره، اخلاق داره، حواشی داره، درسته. در روایات ما میگه روزداری فقط گشنگی و تشنگی نیست، این حرف درستیه جای خودش. ولی این که انسان از اینجا شروع میکنه، بالاخره رکن فقهی روزه دوری از خوردن و آشامیدنه و جماع. این ستاست، رکنش اینه، دوری از شور، اکل، شور و جماع. این امر مهمی است. من گاهی به خدمت دوستان اینجور تعبیر میکنم، میگم این ریموت تلویزیون رو ببینید دستتون میفته، یه 20 تا 30 تا دکمه داره دیگه. شما میخواید یه کاری انجام بدید با این تلویزیون، این بتونید این دکمه رو بزن. شما نباید بازش بکنید، دو تا ولتاژ بندازید دو سر مثلا مدار بخواید کانال عوض کنی. اون طراحی پیچیده درونی برای شما عملگرهایی گذاشته شده. میگن این دوگمه رو تو بزن. تو چه میدونیم پشتش چیه؟ ما چه میفهمیم احوالات قلبی ما چطور کنترل میشه؟ به ما گفتن اینجا نخور، ما میگم چه اثری داره؟ اثرش رو بعد میفهمی. اطمینان کن به نبی اکرم. حضرت فرمودن در مواجهه با نامحرم اینجوری برخورد کن، گوشتو اینجوری مدیریت کن. اینا عملگرهایی است که تو قلب داره کار میکنه. شما مستقیم نه ایمانو میتونید تو قلبتون تزریق کنید و نه شیطان میتونه مستقیم ایمانو از قلبتون بکشی بیرون، هیچ کدوم. همونطور که در ظاهر قلب انسان، قلب ظاهری انسان، جسم سنوبری انسان در داخل قفسه سینه محفوظه، قلب باطنی انسان که قوای باطنی انسان باش زیر و رو میشه محفوظه، دست هر کسی بهش نمیرسه الا با یه عملگرهایی، با یه کارایی. چشمت، شما نمیتونی چشم قلبتو ببندی الا اینکه چشم ظاهریتو ببندی. بعضی دیدید میگم ما چشممون رو رها میکنیم ولی خودمون رو کنترل میکنیم. اینا همونایی هستن که خیال میکنن بدون این، حالا به تعبیر رکیکش فانکشن ها، بدون این عملگرها خیال میکنن میتونن غربشون رو مدیریت کنن. اینجوری نیست، اینجوری نیست. قلب انسان چرا یه بزرگی مثل مرحوم آقای بهجت وقتی کسانی زار میزدن که آقای بهجت یه توصیه سلوکی به ما بده، ایشون گفت حرام انجام ندید، برید واجباتتون رو انجام بدید. طریق سلوک ما شاخ و برگ درخت نبی اکرم همین است. این ماه مبارک رمضان خیلی کار مهمی است. ما نمیدونیم قدر این شبها، این روزها، این عشقی که بر امام حسین میریزه، نمیدونید زائده چیه. شما یه کارهایی دارید انجام میدید که وجودتون سالمه هنوز. آسیب ممکنه ما خورده باشیم، ولی اصل وجودمون حفظ شده. ما گریه کنه امام حسینیم، یه کاری کردید اینجوری شده دیگه، یه بستری داره، این الکی نیست. بعضیا کوچیک میان گارن چیزا میگن، آقا مگه میشه حاج آقا یه کسی گریه بر امام حسین بکنه خدا غفر الله له کل ذنب از نبته، هر گناهی کرده باشه خدا میبخشه، مگه میشه؟ تحقیر میکنن گریه امام حسین. من گاهی میگم آقا اشکال نداره شما بشین برای امام حسین گریه کن، ببین میتونی یا نمیتونی، ببینم میتونه قلبت به یه شخصیتی مثل ابا عبدالله متمسک باشه، متولی باشه، قلبت در اختیار امام، گریه بر امام حسین، قلب شما در اختیار امام حسین قرار گرفته، مگه میتونه انسان همینجوری گریه کنه؟ الان این همه خبر کشت و کشتار تو عالم به ما میدن، مگه ما میشیم گریه کنیم زارزار؟ ممکنه حتی یه جایی هم انسان ناراحت هم بشه، ولی این که انسان همه وجودش مضطرب بشه نسبت به امام حسین، مصیبت امام حسین وجود آدم بلرزونه، خیلی این امر بزرگیست، خیلی بزرگه. از این دستورات غفلت نکنید، این امر بزرگی است که 30 روز یک مؤمن به خاطر خدا قربتاً الی الله امساک میکنه. مستقیم دارید با قلبتون کار میکنید، ولی از طریق روزه، از طریق مناجات شبانه، از طریق زمزمه با خداوند متعال، از طریق روابط ایمانی که در ماه مبارک رمضان با مؤمنین برقرار میکنید، سفره افطار میندازید، مؤمنین میان سر سفرتون میشینن. خیلی سفره ماه مبارک ما گاهی اوقات عادت کردیم، میدونید آدم تو خونه امیرالمومنین که زندگی بکنه آروم آروم به رزق حضرت عادت میکنه. اگر از این تنگ بندازنتون بیرون، وقت میفهمید کجا داشتید تنفس میکردید. که ما میفهمیدیم که قدر یه نماز عید پشت سر رهبری خوندن چقدر میارزه. بذار یه کرونا بیاد، بذار مجالس جمع بشه، اون وقت میبینید اه چیزایی که ما خیال میکردیم اینا که حالا خیلی هم مهم نیست، خیلی مهمه مسکه، بذار ازت بگیرنش تا ناله بزنی. خدا رو شکر ما سر سفره امیرالمومنین بزرگ شدیم، الهی شکر، الحمدلله. این نکته اول، روزه، ماه مبارک رمضان، ما بر سر یک سفره بزرگی نشسته بودیم. میدونید خداوند متعال بیشتر از اون چیزی که ما ببینیم رو در پرده غیب خودش قرار داده. دیدید در روایت دارد انسان روز قیامت میاد حسرت یک صلوات بر محمد و آل محمد میخوره. این فقط از شدت نیاز انسان در روز قیامت خبر نمیده، از شدت عظمت صلوات بر محمد و آل محمد داره خبر میده. منتها عظمتش در پرده غیبه. ما اگر یه ذکر عرض میکنم که متذکر میشدیم، ذکری بر زبان جاری میکردیم، ملائک رو صف در صف میدیدیم در آسمان ها که آمدن ثواب ذکر من و شما رو بنویسن بردارن ببرن، برامون کوچک، به چشممون کوچک نمیامد. ولی چون خدا در پرده غیب خودش قرار داده، از ما ایمان خواسته، گفته آه میدونی وقتی یه قطره عشق امام حسین بر صورتتون میقلته میدونی چی داره میشه؟ غیب عالم دیگه اینا. میدونی وقتی یه روز روزه میگیری چی داره میشه؟ غیب عالم اینا. باید ایمان داشته باشی. الذین یؤمنون بالغیب، به غیب باید ایمان داشته باشی. آمد ابا هارون مکفوف دیگه میگه رسیدم محضر امام صادق شروع کردم روزه خواندن. حضرت فرمودن ابا هارون شنیدم برای جدم سید الشهدا مرثیه میگی؟ گفتم بله آقا. حضرت فرمودن شروع کن بخون. گفتم آقا خجالت میکشم. حضرت فرمودن من دارم بهت میگم. شروع کردم این قصیده رو، مرحوم مجلسی پنج بیتش رو آورده، عمرر علی جدس الحسن، شروع کردم روزه عجیبی رو خوند. میگه امام صادق فرمودن که اینجوری نه، اونی که بین خودتون میخونین. ابن قلبه فرموده ای بر رقه، یعنی روزه بخون برام روزه. میگه شروع کردم به خواندن، امام صادق جوری شروع کرد به های های کردن، من بیت اول متوقف شدم. حضرت فرمودن چرا متوقف شدی؟ بخون برو جلو. خوندم تمام شد. حضرت فرمودن قصیدتون اخرى، دومی رو بخون. دومی رو خوندم تمام شد. بعد حضرت فرمودن میدونی کی اینجا بود الان تو مجلس؟ غیبو دارم براتون میگم ها، پشت سر اعمالی که دارید انجام میدی نمیدونی. شب آخر ماه وقتی بهت میگن یه شب دیگه هم هست، میگه الهی شکر، الهی شکر یه شب دیگه هم سر سفره ماه مبارکیم. ما مؤمن به غیب شدیم که داریم حرکت میکنیم، و الله یه عده دارن هر میخندن به این چیزا دیگه. مگه غیر از اینه؟ نه به من و شما، به انبیا دارن میخندن. حضرت فرمودن میدونی کی اینجا بود وقتی ما داشتیم روزه سید الشهدا رو میخواندیم؟ ملائک صف در صف اینجا نازل شده بودن، بالاشون رو فرش کرده بودن، من و شما رو فرش بال اینا نشسته بودیم. چرا؟ چون مجلس امام حسین. خدا یه ذره شو بهت نشون میده، میای روزه امام حسین بیرون که حالت خوبه، این همونی که بهت نشون داده. ما بقیش تو عوالم چه خبرداری میشه اونی شما نمیبینیم. چه دم و دستگاهی خدا برپا کرده پشت سر این اعمال و عبادات و این عشقی که بر روزه امام حسین. این شبا من گاهی میشینم این تم میبینم عزیزان روزه میخونن، جمعیت ناله میزنن، اتفاقاتی پشت سرش داره میفته. مهمه این زندگی ما عزیزان همینجوریه، یه غیب بزرگ با یه پیامی از جانب انبیا داریم حرکت میکنیم، یه عده‌ام دارن هر میخندن به این چیزا. بعد فرصت تمام میشه، ماه مبارک رمضان تمام، چی میشه؟ یه عده بودن مؤمن به این غیب شدن، حرکت کردن، روز عید آماده گرفتن عیدیشونن. اما اونایی که روزه نگرفتن چی؟ چی کار میخوان بکنن؟ چه جوری میخوان جواب بدن؟ ما این همه انبیا و اولیا رو فرستادیم خون دل خوردن که شماها اینجوری در مقابل خدا موضع گیری کنید. عالم دنیا همینا، داستان دنیا همینه. دو دسته شدند آدم ها، عده‌ای که لبیک گفتند به انبیا و فرصت به سرعت گذشت. ببینید 30 روز تمام. آدم اول ما رمزون، اونا که اهل انبیا نیستن، ها دلت خوش آج آقا 30 روز میخواد گشنگی بکشی آقا برای چی؟ شیطان هم یه بساطی به خدا چه نیازی آج آقا به گشنگی، برو آج آقا به فقرا برسن. این حرفایی که میزنن دیگه، چرت و پرتایی که صبح و شب آدم تو فضای مجازی و حقیقی میشنوه. داستان دنیا همینه، داستان دنیا همینه. یه فرصت کوتاه هست و اینم به شما بگم، شیطان یه توهم ایجاد میکنه برای آدم، میگه دستگاه انبیا همینه، نخورو، همش گرفتاری و خشکی و پوست آدمو میکنن. و شیطان این کارو میکنه با آدم، میگه انبیا ما رو به گرفتاری دعوت کردن، بیایید سر سفره شیطان بشینید، من شما رو به رفاه و معیشت و آزادی و دیگه شعارهایی که گوش فلکو پر کرده. سرابه مؤمن لذت‌های خودشو داره، سفره امیرون مول لذت‌های خودشو، از جنس کار شما نیست. شما عرض میکنم که کافر ملحد فاسق شرب خمر میکنه مست میشه، مستی که انسانو حقیر میکنه. مؤمن سر سفره امام حسین گریه میکنه مست میشه، یه مستی دیگه است که فوق عقله، انسانو بیدار میکنه، یه جنس دیگه است. ما هم لذت خودمونو بردیم. یه روایتی هست از امام رضا، خیلی روایت عجیبی است، خیلی روایت نورانی است. میگه یه کسی آمد به امام رضا، ملحد بود، شما حرف از خدا و پیغمبر و دین و اینا میزنید، دلیلتون چیه برای این حرفا؟ امام رضا فرمود یه چیزی بهت میگم خوب گوش بده. این دعوتی که از انبیا آمده نشانه هایی داره، همه اینا رو بذار کنار، یه سوال از تو میکنم. اگه دعوت انبیا حق بود چه خاکی بر سرت میکنی؟ اما اگه دعوت انبیا حق نبود، ما هم زندگی خودمونو کردیم، ما هم لذت های خودمونو داشتیم، ما سر سفره امیرالمومنین شما خیال کردید میرید مثلا سفر اروپا میرید خیلی مثلا لذت میبرید، ما یه سرور کربلا میریم 100 برابر شما لذت میبرید. تو نمیفهمی چیکارت کنم؟ خب نمیفهمی دیگه. ما هم زندگی خودمون رو داشتیم. در واقع حضرت دارن میگن اگر دعوت انبیا حق نبود من و شما علی‌السویه ایم، خیال نکن من باختم تو بردی. منم زندگی خودم رو داشتم، منم لذت های خودم رو داشتم. اتفاقا حالا این به شما بگم، این بحثی است که جای خودش باید گفتگو بشه، که اتفاقا لذت حقیقی رو مؤمن تو عالم میتونه ببره. اون تا لذت رو چی ببینی، تا انسان چه ادراکاتی در او فعال بشه. میبینید یه دل لذت روزه امام حسین نمیفهمن، امیرالمومنین هم به ماها میگه شما نمیفهمید اگر تو اون قله ها قرار بگیری چه لذت هایی وجود داره، شما اینو نمیفهمید، باید حرکت کنید تو بعدن بفهمید. خیلی حرف مهمی است حضرت زدن. میگن اگر دعوت انبیا بر حق نبود که من شما علی‌السویه ایم، اما اگر دعوت انبیا بر حق بود چه کار میخوای بکنی تو؟ اینا آقایان تو علم کلام خلاصش کردن تحت عنوان دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل. خدای به آبروی محمد و آل محمد دستهای ما رو از ارزاق ماه مبارک رمضان، محبت امیرالمؤمنین، گریه امام حسین پر و وافر بگردان. امام زمان به ما برسان. بحثی که خدمت عزیزان تقدیم میشد در باب معیت انسان با نبی اکرم، همراهی انسان با اولیاء الهی، با امام زمان و اون چیزی که انسان رو میچسبونه به زمین، انسان رو از معیت و همراهی باز میداره بود. عرض کردم دو سه شب قبل، مگه میشه آدم امام حسین رو ول کنه بره به ابن زیاد بچسبه؟ بله میشه، شدنیه. چی میشه؟ یه جا پات گیر میفته تو دنیا، ابن زیاد یه جا گیرت میندازه. مثال ساده شو بزنم براتون. دیدید یه جایی کسی توی اداره یه چیه رشوهی میگیره، این دیگه تو مشت بقیه است. وقتی گیر افتادی اونجا خیلی باید آدم قوی باشی که بگی بره هر کار میخوای بهت بکنی، من دیگه اهل این کارا نیستم. اگر یه جا خطا کردی به قول امروزه میگن میشه آتو، میفتی تو چنگ شیطان. شیطان در واقع همین کار رو با انسان میکنه، تو معاصی آدم رو گرو میگیره، تو حب و دنیا انسان رو گرو میگیره. یه جایی قلبتو به یه چیزی پیوند میده، امیرالمؤمنین رو در مقابل حبت قرار میده، بعد تو میمونی و امیرالمؤمنین اون حبت دیگه، باید انتخاب کنی دیگه، با بگذری ازش. این اونجاییست که انسان اگر هیچ تعلقی به دنیا نداشته باشه، به چه دلیل من دنبال امام حسین نرم؟ به چه دلیلی؟ به مقداری که انسان به یه چیزی از حیات و دنیا، نمیگم دنیا، حیات و دنیا قرآن بهش گفته. میدونی دنیا چیز بدی نیست، اونی که مضمومه حیات و دنیاست در مقابل حیات الاخره. دنیا و آخرت همین نیست که میبینید، دنیا همین نیست که ما داریم پیش زندگی میکنیم، آخرت همون حیات بعدی ماست، عالم بعدی این عالم است. ولی حیات و دنیا و حیات الاخره این نیست. بعضیا تو آخرت هم حیاتشون حیات و دنیاست و بعضیا تو دنیان ولی حیاتشون حیات الاخره است، زندگیشون توی عالم دیگری است. اونی که مضموم حیات و دنیاست، اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اونی که لعب و لهو است حیات الدنیاست نه خود دنیا. امیرالمومنین تو دنیا بود ولی هیچ وقت دچار لعب و لهو نبود، چون حیاتش حیات الدنیا نبود. این دقتی است که تو ادبیات قرآن هست. اون چیزی که پای من و شما رو میبنده حیات الدنیاست. آیه رو بخونم براتون، اینم باز آیه سومی است که تو این شبها من از سوره توبه دارم میگم. سوره توبه، اون کسانی که نبودن شبا، سوره توبه سوره صفکشی سنگین نبی اکرم مقابل کفاره. میخوای با حضرت بری؟ کار پیچ و خم داره. توی این پیچ و خم اگه بخوای با حضرت بری مخلف نشی، کد دارم میدم، کسایی که میخوان دنبال کنن سوره توبه رو به دنبال کنید، مخلف نشی. مخلف یعنی جامونده ها، کسایی که میخواستن با حضرت برن نمیتونستن دیگه. به تعبیر من گاهی حضرت پاشو میذاش رو گاز ببینه کی با من میاد، تا وقتی که حضرت سلانه سلانه دارن میان بالاخره یه عده‌ای هستن، یه ذره بذار حضرت سرعت رو بره بالا، تو میتونی با حضرت بری؟ بذار یه جنگ بدر و احد رخ بده ببینم تو میتونی واقعا با حضرت بری یا نه، دلت در گروی جای دیگر است. حیات الدنیا مخلف یعنی این، تو قرآن چند بار این اومده، مخلفون یعنی جامانده ها، جامانده ها. سوره توبه همینو گفته، آیات ببینید 117 118 ببینید جریان مخلفون رو تعریف میکنه، میگه جنگ تبوک شد، کار سخت شد. میدون جنگ تبوک خیلی جنگ سختی بود، جنگ البته نشد، سفر سفر سختی بود، کیلومترها باید میرفتن و خیلی سفر پر مشقتی بود، دور بود، مرزهای امپراتوری روم، خود نبی اکرم رفتن، سفر سفر عجیبی بوده. قرآن فرموده است یه عده جا موندن، توبه کردن، ولی چه توبه ای رو قرآن ازشون تعریف میکنه. دیگه ما نمیرسیم بحثا رو توضیح بدیم که آدم اگه یه جایی از حضرت جا موند امکان برگشت ماجرا داره. بله داره، سوره توبه همین رو تعریف کرده براتون. بعد از همین جنگ تبوک و همین مخلف شدن، قرآن راه برگشت رو فراهم کرده، میگه اینجوری باید برگردید، باید یه جوری بشه که ضاقت الارض به ما رهبت. اگه از حضرت جا موندی احساس کنی همه عالم رو سرم هوار شده. چرا؟ چون یه جا از نبی اکرم من جا موندم. اگه اینجوری بشی میری توبه میکنی، اما اگه احساس بکنیم اتفاقی هم خیلی نیفتاده، آدم توبه نمیکنه. مخلفون در سوره مبارکه توبه، این آیه سومی است که دارم میخونم. قرآن فرموده است یا ایها الذین آمنو، تو روایت دارن، تو روایت آمده است وقتی میگه قرآن میگه یا الذین آمنو بگید لبیک، یا ایها الذین آمنو، ما لکم، چتونه، این چه وضعیه دارید؟ وضع مدینه رو داره میگه قرآن ها، این وضع مدینه حضرته، مدینه ای که همین جنگ تبوک ببینید، میدونید امیرالمومنین حضرت نبرد با خودش تو جنگ تبوک، اولین جنگی بود که علی علیه السلام کنار حضرت نبود. رسول امیرالمومنین خیلی قصه خورد، فرمود یا رسول الله توفیقم نیست کنار شما باشم؟ حضرت فرمودن یا علی، مدینه وضعی پیدا کرده لا یصلح الا بی او بک، یا تو دیگه باید باشی یا من، من دیگه مدینه رو نمیتونم خالی بذارم. وضع مدینه خیلی آشفته است دیگه، پایان حیات نبی اکرمه دیگه، منافقین و مریض القلب ها اونو شهر رو دست گرفتن. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چرا چسبیدی به زمین؟ چی سبب شده من و شما پامون بچسبه به زمین؟ قرآن فرموده است ارزیتم بالحیات دنیا، حیات دنیا راضیت کرده، خوشحالی به حیات دنیا، ماشینی که داری، خونه‌ای که داری، زندگی که برای خودت جمع جور کردی، اینا راضیت میکنه؟ ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره، دنیا رو بیشتر از آخرت میپسندی؟ چی پای من و شما رو بست؟ دنیا، حیات الدنیا. قرآن میگه فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. حضرت و امیرالمومنین با چی داری معامله میکنی؟ کالای کوچک؟ متاع، متعه، متاع اصلا یعنی بهره کم. قرآن وقتی میخواد بگه به کفار یه چیزی تو دنیا دادم، میگه بهشون متعه دادم. فتمتعو، بره خوش، برو یه دوره خوش باش، دورت میگذره، چیزی نیست. فتمتعو، بهره اندک قلیل، چیزی که اصلا قابل ذکر نیست، به تعبیر امیرالمؤمنین چیزی که لذت زود گذرش بگذرد، تبعاتش برای آدم بمونه. قرآن میگه اینجوری شدی؟ ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره. چقدر من شبای گذشته گفتم دنیا، اون کسانی که از امام حسین جا موندن یه مش فاسق فاجر نبودن، دنیا پیچ میده آدم و پای آدم میبنده. روایت، وقتمونم گذشت، روایت خیلی روایت نورانی است. این در کافی نقل میکنه محمد ابن مسلم ابن شهاب. این محمد ابن مسلم ثقفی معروف نیست. سؤل علی ابن الحسین ایل اعمال افضل عند الله، آقا جون امام سجاد بالاترین عمل عند الله چیه؟ حضرت فرمودن ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل، بعد از اینکه انسان معرفت الله و معرفت الامام پیدا کرد، بدون اول اون قبله اول به پیدا کنی، اون شاکله اصلی رو پیدا کنی، بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسولهی عمل میخوای افضل من بغض دنیا، افضل من بغض دنیا. به ما اگه بگن آقا عمل خوب عمل نیک، آقا نماز روزه، حضرت فرمودن بالاترین عمل انسان این است که قلبت نسبت به دنیا مبغوض باشه، مورد بغض بداره دنیا رو، دنیا رو خطرناک ببینی. حضرت فرمودن در روایت دیگری، حضرت فرمودن ان الدنیا بحر عمیق، اقیانوس بی منتهاست، قد غرق فیها عالمون کثیر، خیلی‌ها تو این دریا غرق شدن، خیلی‌ها تو این دریا غرق شدن. مراقبت در دنیا، عرض کردم حالا اگر رسیدیم یه موقعی شاید عرض بکنم، قرآن به این میگه خطوات و شیطان، معصیت نیست ولی خطوه شیطانه، آقا اینو بخورم، این سفر رو برم، اون تفریحو، خودو ول کنی تو دنیا، رها کنی خودتو. ببینید تو روایات ما چقدر توصیه شده در مورد این مسئله، میگه آقا سفره غذا جلوت انداختن، حضرت فرمودن ما یلیه من طعامو بخور، غذایی که جلوتر رو بخور، نگاه نکن اون ته سفره چیه، آقا بده اونو، بده اون خورشتو مثلا بیا جلو، بده بیاد اونو. اینا قلب انسانو مریض میکنه، رها کنم نفسم، آقا اونی که جلوته رزق کافی نیست برای رزق تو. ماه مبارک رمضان خدا همینو میخواد به ما نشون بده، میخواد بگه با یه نون پنیر دم افطار میبینی میشه هم لذت خیلی بالا هم سیر بشی. اگه میبینی ما گاهی اوقات یه چیزای دیگه ای رو دنبال میکنیم، توهم زدیم، توهم. بعد حضرت فرمودن دنیا ان لذالک شعبا کثیره، دنیا شاخ و برگ بزرگی داره، سفره بزرگی شیطان براتون پهن کرده. دنیا خودش بزرگ، شیطان هم یه زینت سنگین میده. میبینید یه جوون عشقش اینه که بره فلان جای دنیا زندگی کنه، یه چیزی به چشمش اومده، بزرگ شده براش یه چیزایی. حضرت فرمودن دنیا شعب کثیری داره و للمعاصی شعبا، گناهام شعبه های زیادی داره. یعنی چی؟ یعنی به مقداری که انسان تو شاخ و برگ دنیا فرو بره، متناسب با همون معصیت و گناه براتون طراحی شده. بعد حضرت فرمودن فاول ما اوصی الله بهی الکبر، میدونید اولین گناه در عالم چی بود؟ تکبر بود. حضرت دارن میگن اینا دنیاست، برای همین شیطانو به دنیا هبوطش دادن، چون کارش متناسب با دنیا بود، تو متعلق به اونجایی، برو همونجا زندگی کن. در روایت تفسیر قمی شیطان عرضه دار خدایا و کیف انت العدل، تو خدای عادلی هستی، ظلم میکنی چرا؟ خدا فرمود کجا؟ شیطان گفت ما این همه عبادت کردیم، ثواب عملی بطل، همه رو باطل کردی. خدا فرمود نه باطل نیست، ولیکن سلنی من امر دنیا، تو مال اونجایی، هر چی میخوای بگو تو دنیا بهت بدم، پاداش دستگاه کفر و استکبار تو دنیاست، زحمت میکشن تو دنیاست، مال دنیاست، دنیا بهشون داده میشه. مؤمن که اینجوری نیست که، مؤمن مال دنیا نیست، متعلق به یه عالم دیگه است. خدام ثواب عمل شما رو، شما عین کارهای کافر رو انجام بدید، عین همون نتیجه نمیگیرید. آقا هر کی به اندازه که پول بده آش میخوره نیست. مؤمن با کافر قاعدش فرق میکنه. جور دیگری خدا به مؤمن رزق میده و به کافر جور دیگری. این قاعده است که از روایات به دست میاد. یعنی آقا تلاش های ما بیهوده است؟ نه. ولی این اون نتیجه به شما داده بشه؟ نه، اینم نیست. حالا این بحث جای خودش باید گفتگو بشه، بحث بسیار مهمی است. حضرت فرمودن اول گناه کبر بود، گناه کی بود؟ شیطان تکبر کرد، با بزرگی کرد، گردن کشی کرد. این حب دنیا است، ریشش دنیا است. این یک، و هیه معصیت و ابلیس حین ابا و استکبر. گناه دوم چی بود؟ و هیه الحرص. گناه دوم حرص بود. و هیه معصیت و آدم و حوا. دست به سمت درختی برد جناب آدم که حق نداشت دست بزنه. ببینید حضرت چی دارن میگن. هین قال الله عز و جل لهما فکلا من حیث و شئتما. از هر جای بهشت بخواید استفاده کنید، ولا تقرب هذا شد، به این درخت نزدیک نشو. حرص یعنی چی؟ یعنی دست به چیزی دراز کنم که من به او نیاز ندارم. اگر حضرت آدم به این میوه، این درخت نیاز داشت، خدا منعش نمیکرد. این بهشت متناسب با توه، ولی دست بردن به این درخت متناسب با تو نبود. حرص یعنی این. حرص یکی رو دوتا کردن نیست. حرص یعنی دست به چیزی دراز کنم که من بهش نیاز ندارم، ولو یه دونه باشه. اشتباه نگیرید حرص رو. حرص در واقع با نیاز انسان باید تعریف بشه. اونی که تو واقعا بهش نیاز داری، خدا طراحی کرده، انبیا با خودشون آوردن، بهت هم میرسه. مابقیش توهم نیازه. من و شما کی به 700 مدل پنیر نیاز داشتیم؟ این بساط بازار دنیا رو ما نیاز داریم به همچین چیزی؟ بذارید روایت براتون بخونم. حاجا از خودت اینقدر حرف نزن. حضرت فرمودن دیدید حضرت آدم گرفتار شد؟ فاخذا جناب آدم و حوا دست به چیزی بردن که مالا حاجت به ما، نیاز نداشتن به او. خدا منع نمی کنه از اونی که تو بهش نیاز داری. فدخل ذالک فی ذریت ما، این حرص تو فرزندانشون باقی ماند الی یوم القیامه. و ذالک، این جمله رو برید حفظ کنید، بگید برای این و اون. بزرگواران، عزیزانم، خواهران گرامی، این جمله کلیدی که از امام سجاد به من شما رسیده. و ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به، بیشتر چیزی که فرزند آدم دنبال میکنه بهش نیاز نداره. خیلی این حرف سنگینیه ها، خیلی این حرف سنگینیه. خیلی از قسمت های زندگیتون قیچی کنید، هیچ اتفاقی براتون نمیاد، چون نیاز من شما نیست. پس از کجا اومده وسط زندگی من شما؟ یه دستگاه اینها رو برای من شما نیاز کرده، تبدیلش کرده به نیاز. دنبالش میکنه اون نیاز توهمی رو. اون وقتی که امیرالمومنین یه دستور میده، با نیاز توهمی من شما دیگه نمیسازه. به حضرت اعتراض میکنیم. خیال میکنید کسایی که به امیرالمومنین اعتراض میکنن اعتراضشون چی بود؟ گفتن یا علی، نیازهای ما رو زمین گذاشتی، داری خراب میکنی عالمو، همه جا رو به هم زدی. حضرت میگه من همه جا رو درست میکنم، تو خراب شدی، چی کارت کنم؟ قوای هاضمه، معده خراب غذای طیب رو دیگه نمیپذیره، همون شیء فاسد رو میخواد بخوره. چیزی که تو دستگاه دوره های قبل براشون طراحی کرده بودن، اونو از علی طلب میکردن، و حضرت اون کسی نیست که همچین رزقی رو بهشون بده. درگیر شدن با حضرت. یه نکته بگم عرضم تمام وقتمون گذشت، این روایت طولانی است. حضرت حب دنیا رو دارن میگن، بعد حضرت میگن بدونید حب ثروه، حب المقام، حب شرف، حب النساء، حب شهوه و و و کلهن حب دنیا و من ذالک قال الانبیاء حب دنیا رأس و کل خطیئه. این روایت همینه دیگه، چون وقت گذشت کل روایت رو نخوندم براتون. اون کسانی که مقابل امیرالمومنین ایستادن یه جا بندن، گیرن، میرن یه کسی دیگه رو باید انتخاب کنن دیگه، علی به دردشون نمیخوره. نمیتونن حضرت و ولیجه خودشون بگیرن. کسانی که شبای گذشته میومدید دیگه نمیتونه حد با حضرت پیوند بخوره، باید بره با یکی دیگه پیوند بخوره، کسی که همون رزقهای خبیث رو به من بده. و وای من، ما خودمون رو رها کنیم، امام زمان بیاد، از حضرت چیزی رو مطالبه کنیم که رزق الهی نیست. خدای به آبروی محمد و آل محمد ما رو آماده امام زمان بگردان. السلام علیک یا مولا، یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجت علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاعت فی الله حق جهاد و عملت بکتاب و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الى جواره فقبضک علیه باختیاره و الزم اداک الحجه ما مالک من الحجج البالغت علا جمیع خلق علی جانم آقا جانم. السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. صلوات خط فرمی.